أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به تعارض روايات در نسیان تکبیرت الاحرام و طریق حل تعارض بین این روایات بود. طرقی ذکر شد، طریق اول طریق مرحوم شیخ طوسی بود که دو روایت رو مطرح کردند، صحیحه بزنتی و صحیحه حلبی، و این دو را حمل بر شک در نسیان تکبیرت الاحرام کردن که ما جواب دادیم. طریق حل دوم تعارض این بود که برخی مثل آقای زنجانی فرمودن که ما میگیم بعد از رکوع اگر یادش بیاید تکبیرت الاحرام نگفته است، نمازش صحیح است. اگر قبل از رکوع یادش بیاید نمازش باطل است. که عمده اشکال ما به این وجه این بود که این جمع عرفی نیست. بین فلیمز فی صلات با یعید و صلات عرف تنافی میبیند. نه از این باب که این دو خطاب ارشادی هستند که آقای خویی فرمودند، یکی ارشاد به صحت است و دیگری ارشاد به فساد، معنا ندارد تناقض بگویند صحیح است و باطل است. ارشاد به بطلان رو نمیشه هم کرد بر استحباب اعاده. نه، ما این فرمایش آقای خویی رو عرض نمی کنیم. خود آقای خویی در برخی از خطابات ارشادی یه جمع عرفی کرده، ان انا انشوره و فی الخم اغسل و ثلاث مرات، با اون روایتی که میگه اغسل و سبع مرات، آقای خویی جمع عرفی کرده، فرموده عرف میگه سه بار مطهر لزومی است، مازاد بر آن مطهر رجحانی است. با اینکه خطابات ارشادیه هستن، اغسل و سبع مرات ارشاد به مطهریت غسل سبع مرات است، اغسل و ثلاث مرات ارشاد به مطهریت غسل ثلاث مرات است، فقط فرقش اینه که در نظر عرف مطهر لزومی و مطهر رجحانی عرفی است. برخی از تمیز کردن ها از نظر عرف راجحه. عجب مرد تمیزی است، مردم یک بار صورتشان را می شویند، او دو بار می شویند. این در عرف هست. پس می شود عرف جمع بکند بین اغسل و سبع مرات با اغسل و ثلاث مرات. اگر در خطاب یعید هم ما در مقابل داشتیم لا بأس به ترک الاعاده، عرف اینجور جمع می کرد، می گفت پس لا بأس به ترک الاعاده یعنی اعاده راجح است، ولیکن لا بأس به ترک الاعاده، لا بأسن به ترک الاعاده با یعید جمع عرفی داشت. نه اینکه بگن من نسی تکبیرت الاحرام لا بأس به صلاته، نه، لا بأس به صلاته اونم ارشاد به صحته، با یعید که ارشاد به فساده جمع عرفی ندارد. اما اگر بگن لا بأس لا یعید صلاته، خطابه که میگه یعید و صلاته، عرف میگه پس معلوم میشه مستحب است اعاده نماز. اینجا هم یعید با یمزی فی صلاته عرف براش معنوس نیست استحباب اعاده. میگه یا این نماز صحیح است یا باطل است. یعید میگه صحیح باطل است، یمزی فی صلاته میگه صحیح است و این جمع عرفی ندارد. موارد استحباب اعاده نادره، این جمع عرفی درست نمی کنه. حالا کسی که در اثناء نماز یادش آمد اذان و اقامه نگفته، روایت داره که اعاده کند نماز را، از نو بخواند با اذان و اقامه. یا در مورد احرام حج هست که اگر کسی غسل احرام نکرد یا نماز احرام نخون، از امام پرسیدن که چه بکند، امام فرمود یعیده، احرام را اعاده می کند، که هم کردن بر استحباب اعاده احرام. اینها جمع عرفی درست نمی کنه، موارد نادره. لا بعث به ترک الاعاده، اصلا خودش داره میفهمونه که یک مقتضی برای اعاده هست، ولی لا بعث به ترک الاعاده. مگر قرینه‌ای باشد بر این که اعاده رجحانیه رو مطرح کنه، مثل این که بگه لا بعث به ترک الاعاده. این قرینه داره که میخواد رجحان اعاده رو هم مطرح کنه. اما یمزی فی صلاته با یعید و صلات به عرف بدی، بگی یکی یا امام فرمود در نماز ادامه بدهد نمازش را، یه جای دیگه فرمود نمازش را اعاده کند، میگه بالاخره ما نفهمیدیم این وظیفش چیه، نمازش را اعاده کنه یا در نماز ادامه بده نماز را. ولا اقل من الشک در این که این جمع عرفی باشد. طریق حل سوم طریقی است که مرحوم آقای داماد فرمود این اختلاف فاحش در روایات، حالا بگذاریم که روایات اعاده 7 تا بود، خود همین روایات نافی اعاده که 4 تا بود چقدر اختلاف با هم داشت، این قرینه میشه برای که این حکم اعاده مستحبه. اختلاف تعابیر از نظرهای داماد علامت مستحب بودن یک حکم است. ما این رو قبول نداریم، ما معتقدیم که صرف اختلاف تعابیر منشأ حمله بر استحباب نمی شود. در همون یستظهر که یه جالش یستظهر و به یومه، زنیز عادت وقتیه یا عددیه دارد، 7 روز خون میبیند ولی از 7 روز تجاوز کرد، احتمال میدهد از 10 روز هم بگذرد. برخی از روایات فرمودن تستسر و بیوم، برخی فرمودن تستسر و بیومن او یومن، برخی فرمودن تستسر و به 3 ایام، برخی هم فرمودن تستسر و الى تمام العشره. خب اقلش که استثار و بیومن واجب، مازادش مستحب. طریق حل 4 طریقی است که صاحب حدائق فرموده. ایشون فرموده که ما در رابطه با ائمه از مجموع روایات به دست آوردیم در حال تقیه شدید بودن، اونم نه فقط به ابراز حکم موافق عامه، بلکه برای القاء خلاف بین شیعه. و ما حمل میکنیم این روایاتی که نفی میکنه اعاده را بر تقیه از باب القاء خلاف بین شیعه. چرا ایشان این را فرمود؟ چون روایات عامره به عاده موافق جمهور عامه است، ولی صاحب‌دار میخواد به اونها عمل بکنه. این روایات نافیه عاده اینا مخالف جمهور عامه است، فقط اون اجزاء تکبیرت و رکوع نسبت داده شده به برخی از فقها عامه که مشهور فقها عامه هم نبودن، سعید ابن مسیب و زهری و اوزایی و قتاده، که البته در اصل انتساب این فتوا هم به اونها تشکیک شده در نیل الاوتار، شوکانی میگه اشتباه کردن که نسبت دادن به این بخش از فقها عامه که اینها میگن تکبیرت الرکوع مجزی است از تکبیرت الاحرام. اینها یک فرع دیگری بود، او رو مطرح کردند. اون فرع این بود که مأموم وارد نماز جماعت که میشه و امام در حال رکوع، اجزاه تکبیرت الرکوع، مجزی است که این مأموم فقط تکبیره رکوع را بگوید. نیل الاوتار جلد 2 صفحه 185، بعد از این که میگه که اجزاء تکبیرت الرکوع از نسیان تکبیرت الاحرام رو نسبت دادن به سعید ابن مسیب و اوزائی، بعد میگه ولم یثبت ان احد منهم تسریهن بذلک و انما قالوا فی من ادرک الامام راکعاً انه یجزئه تکبیرت الرکوع. مقصود اینه که این روایات نافیه عاده فقط یک روایت صحیح بزنتی شبه این داره که موافق قلیلی از فقهای عامه باشه، تازه اونم نیل الاوتار تشکیک کرد، گفت همون قلیل از فقهای عامه هم اجزاء تکبیرت الرکوع رو از نسیان تکبیرت الاحرام نگفتن. الیس کان من نیته ان یکبر رو محقق همدانی نرم کنه که بعض عامه قائل بودن. اون بعض عامه کیان؟ البته در نقل کردن در برخی از کتب عامه هم نقل شده از بعض فقهای عامه که همین که نیتش این بود که تکبیرت الاحرام بگه کافیه. خب حالا اون بعض فقهای عامه قطعا مشهور نیستن، شاذ از فقهای عامه. صاحب حدائق آمده میگه این روایات نافیه عاده ولو مخالف مذهب جمهور عامه است، اما ما باید حملش کنیم بر تقیه از باب این که امام میخواست الغاء خلاف بکنه بین شیعه. این روایات نافیه عاده مخالف جمهور عامه، ولی ما حمله بر تقیه میکنیم، تقیه به این معنا که امام نه این که میخواستن موافق مذهب عامه صحبت کنن، میخواستن الغاء خلاف بکنن بین شیعه. ایشون بعد روایاتی رو مطرح میکنه و حالا عرض میکنم در حدائق جلد 1 صفحه 4 فرموده که خلاصه مخفی نیست بر ذوی العقول از اهل ایمان که این دین مبتلا بود بعد از وفات پیامبر و غصب خلافت به این که امام ائمه علیهم السلام در زاویه تقیه نشستند و شیعه رو هم شدیداً تحریک کردن و ترغیب کردن به اینکه تقیه بکنن. بعد در ادامه فرموده است که فسارو علیهم السلام محافظتن علا انفسهم و شیعتهم یخالفون بین الاحکام، اصلا احکام مختلف صادر می کردن. و این لم یحضر هم احد من اولئک الانام، ولو اصلا محضر تقیه نبود. فتراهم یجیبون فی المسئلت الواحده به اجوبت المتعدده و این لم یکن بها قائل من المخالفین، بعد ایشان میفرماد ببینید در روایت معتبره زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میگه سألته عن مسألت فعجابنی ثم جاءه رجل فسأله عنها فعجابه بخلاف ما عجابنی ثم جاء رجل آخر فعجابه بخلاف ما عجابنی و عجاب صاحبی. سه تا جواب مختلف. فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من اهل العراق من شيعتكم قدما يسالان فعجبت كل واحد منهما بغير ما عجبت به صاحبه فقال يا زراره ان هذا خير لنا وابقى لكم ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان اقل بقائنا وبقائكم. اگر ما اختلاف بین شما نیندازیم متفق الرأی بشوید همه میفهمند شما تابع ما هستید، حساس میشوند به شما. ایجاد اختلاف بین شیعه کردند که وحدت کلمه نداشته باشند. حالا این رجلان می رفتن نقل می کردن برای دیگران، نه همه که ملتفت نبودن. اون رجلی که آمد جواب گرفت و رفت، رجل بعدی آمد جواب گرفت و رفت، هر کدام می روند اون جوابی را که شنیدن نقل می کنن. ثم قلت لابی عبدالله علیه السلام. حالا البته فلم ما خرج الرجلان میگه شما میگید که یعنی هر دو نشسته بودن، خب باشه، حالا نفر دوم جواب نفر اول را هم شنید بعد احساس تعارض کرد، حالا یه فرض اینه یه فرض اینه که اصلا نشنید که زراره کنار امام بود او شنید، ولی اون نفر دومی جواب نفر اولی را که امام به او داده بود نشنید. ببینید فلم ثم قلت لابی عبدالله علیه السلام شیعتکم لو حملتموهم علی الاسنه و علی النار لمزوا. یعنی رسول الله شیعیان شما اینقدر مخلصن اگه روی شمشیرها هم بگید راه برن میرن راه میرن، برید تو آتش میرن تو آتش، و هم یخرجون من عندکم مختلفین، ولی میان خدمت شما جوابهای مختلف به اونا میدید، یعنی شما هر چه بفرمایید اونا قبول میکنن، پس چرا جواب مختلف میدید؟ فعجابنی به مثل جواب ابی. این یه روایه بازم هست صحیحه سالم ابی خدیجه ان ابی عبدالله علیه السلام، همون جواب که همین باعث حفظ حیات شما شیعه است. اختلاف افکنی ما برکت دارد برای شما، یعنی به جای دعوت به وحدت کلمه ائمه ایجاد اختلاف می کردن بین شیعه. وحدت کلمه برای زمانی است که شما در حال تقیه نباشید. روایت دوم که این روایت هم صحیح است عن ابی عبدالله علیه السلام، ابی خدیجه میگه که سأله انسان و انا حاضر فقال ربما دخلت المسجد و بعض اصحابنا یصلی العصر بعض هم یصلی الظهر فقال انا امرتهم به هازا. من ایجاد اختلاف کردم بین اینها، لو صلوا علی وقت واحد لعرفوا فاخذ برقابهم. اگه همه مانند هم باشن میگن اینا کیان؟ اینا شیعیان امام صادق علیه السلام هن. علامت میشه، علامت شیعه میشه و اون وقت میان نابود میکنن شیعیان را، و لذا من ایجاد اختلاف کردم بین شیعه. باز روایات دیگر هم مطرح میکنن مثلا شیخ در عده مرسلن نقل میکنه، شاید هم همین روایته که سئل عن اختلاف اصحابنا فی المواقیت فقال انا خالفت بینهم، این من ایجاد اختلاف کردم بین شیعه. یک روایتی هست موسی بن اشیم، البته ضعیف السند است، میگه نزد امام صادق علیه السلام بودم، فسأله رجل عن آية من کتاب الله فأخبره بها، ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول، فدخلني من ذلك ما شاء الله. این دیگه دچار تردید شدم، چرا حضرت این کار را کرد؟ فبینما انا کذالک اذ دخل علیه آخر، شخص سومی آمد، فسأله عن تلك الآیه فأخبره بخلاف ما اخبره، بخلاف ما اخبرنی و اخبر صاحبی، فسکنت فینا، فسکنت نفسی، احساس آرامش کردم، و علمت ان ذلک منه تقیتن. بعد موسی بن اشیم میگه امام به من التفات پیدا کرد، فرمود یا ابن اشیم ان الله عز وجل فوض الى سلیمان ابن داوود فقال هذا عطاؤنا فمن او امسك بغیر حساب، و فوض الى نبی فقال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا، فما فوض الى رسول الله صلى الله عليه واله فقط فوض الینا. ما این اختیار رو داریم که چند جور صحبت کنیم. مرحوم صاحب حدایق فرموده که پس یکی از عوامل تقیه امام علیه السلام امر دین تفویض شده. بله، نفهمیدم، امر دین واگذار شده بود، حالا اجازه بدی، ایشون روایت اینه که امر دین، امر بیان دین به ما واگذار شده، کمی و زیادش هم به ما واگذار شده. عرض می شود خدمتتون که خب این فرمایش صاحب حدائق یک بحثی است راجع به فلسفه اختلاف احادیث. خب ما منکر نیستیم عوامل اختلاف احادیث ائمه متعدد بوده، چه ربطی داره به بحث جمع عرفی؟ جناب صاحب حدائق خب این که ائمه ایجاد اختلاف میکردن بین شیعه دلیل میشه برای این که ما طائفه اولا از این روایات نسیان تکبیرت الاحرام را که میگه اعاده کن نماز را عمل کنیم. خب شاید اونم حکم واقعی نیست و اون هم برای ایجاد اختلاف بین شیعه است. این که جمع عرفی نیست، بحث ما در فلسفه اختلاف احادیثی است، بحث ما در این است که ما چطور جمع عرفی بکنیم. اونی که مرجح است اخذ به مخالف عامه است، ولذا در فقه چه معنا داره شما بیایید این حرفا رو بزنید که ائمه چرا این احادیث مختلف ازشون صادر میشد؟ میخواستن ایجاد اختلاف بین شیعه بکنن احیانا. خب باشه، این چه ربطی داره به حل تعارض بین این روایات و ترجیح طائفه اولا که امر به اعاده میکنن؟ از کجا شما احراز میکنید که این طائفه آمره به اعاده به دائیه بیان حکم واقعی صادر شده؟ و این طایفه نافی عاده به دایی ایجاد اختلاف بین شیعه ساده شده. لمن لا یوک است.
اشکال باید این داشته باید که جمعه رفتی نداره، این اشکال نیست به سال نداره. چون میگه من احراز کردم
از باب خوزن مجده هرابین از آده خوب طایفه اقلال رو حفظ کردم.
پس این بیان ایشان ربطی به فقه نداره، این فرافقه، این بیان فلسفه اختلاف احادیثه. اینجا ببینیم چه کار میکنه ایشون، چرا طائفه اولا رو مقدم میکنه. مرحوم آقای بروجردی فرموده اگر نبود شهرت بین فقها که نسیان تکبیرت الاحرام موجب اعاده نماز می شود، من روایات آمره به اعاده را هم می کردم بر تقیه، چون موافق مذهب عامه است. جمهور عامه قائل به بطلان نمازند در فرض نسیان تکبیرت الاحرام، اما چون مشهور عمل نکردن به این طایفه ثانیه، به طایفه اولا که امر به عاده نماز می کند عمل کردن، من به خاطر شهرت عقص به طایفه ثانیه نمی کنم. ولی اگر من بودم می گفتم طایفه ثانیه مخالف عام است، طایفه اولا موافق عام است، خود به مخالف العامه رو تطبیق می کردم. خب این بیان فنی است، اما این بیان فنی هم اشکالش این است که اون شهرتی که منشأ ترجیح میشه خود به مشتهر بین اصحابک، زمان ائمه ببینیم مشهور چه چیزی بود. ما چه میدانیم زمان ائمه مشهور چیز بود؟ زمان ائمه مشهور این بود که نسیان تکبیرت الاحرام مبطل نماز است. خب اگر این رو احراز کنیم بعد خود به مشتهر بین اصحابک رو تطبیق میکنیم. اما در زمان ائمه شاید اصلا بین اصحاب ائمه هیچی مشهور نبود، چه میدانی؟
اگر فلسفه اختلاف روایات تکیه است، اون روایات موافق با عام مشهور که دیگه نمیتونه حکم واقعی باشه، چون اگه اون بود یکی خلافش نمیمدن بگن، لابد اونه که خلاف عامش حکم واقعی خواستن اختلاف بندازن، همه اجماع نکنن همه شیعه.
شما یعنی عکس صاحب حدایق میگید که اونی که مخالف عامه است حکم واقعی است؟ از کجا؟ اصلا یکی بگه حکم شرعی اینه که تکبیرت الرکوع مجزی است، یکی بگه حکم شرعی اینه که بعد از رکوع اگر یادت آمد تکبیرت الاحرام رو نگفتی نماز از صحیح است، یکی بگه نیت تکبیرت الاحرام گفتن کافی است بر اساس اختلاف روایت. خود این میشه اختلاف بین شیعه. حکام هم میگن بابا بگذار اینا خودشون اختلاف دارن، همین اختلاف اینا رو نابود میکنه دیگه، ما چرا بریم دنبال نابودی اینها؟
آره
یعنی
واقعا حکام گفتن اینا اختلاف دارن با این مسائل،
اگر زیاد بشه اختلاف، خیلی زیاد بوده اختلاف بین شیعه.
یه دست مسئله.
عرض میکنم فقط این مسئله نیست، همین از یه مسئله و دو مسئله اختلاف شدت میگیره میشه اختلاف کلی. اجازه بفرمایید. آی سیست، خب الان شما دارید به من ایراد میگیرید، به امام علیه السلام ایراد میگیرید، به کی ایراد میگیرید؟ بابا روایت صحیحه داره که من این کار رو کردم، انا امرتم بذلک. حتی لا یؤخذ برقابه هم شما چه میدونی هزینه بیجا دادنه؟ شرایط زمان ائمه رو مگه ما درک میکنیم چیه؟ حالا البته ببینید بعید نیست ما اینجور بگیم، آی سیستانی هم دارن که این ایجاد اختلاف بین شیعه از بعضی روایات استفاده میشه در مستحبات بوده، نه در واجبات. هم این روایتی که در مواقیت صلات چی اختلاف داشت، در مواقیت فضیلت صلات اختلاف داشت. حالا مستحبات امرش بر مواسعه است نه مضایقه، سختگیری نمی شود. خب ائمه در مستحبات ایجاد اختلاف بکنن به جایی بر نمی خوره. اما در مورد نسیان تکبیرات الاحرام اگر می خواهید بگید که ایجاد اختلاف کردن، پس معلوم میشه که اعاده نماز مستحبه، خب این که خلاف مدعای صاحب عدایقه. ایجاد اختلاف بین شیعه ثابت نشده که حتی در تکالیف واجبه هست. از بعضی از روایات استفاده میشه که در مستحبات ائمه دستشون باز بود برای بیان مختلف احکام، بحث های دامادی بود، جمع عرفی درست میکرد، میگفت اختلاف لسان روایات دلیل بر این است که این حکم استحبابی است کلن. ما گفتیم نه این دلیل نمیشه، اما اگر ثابت بشه که ائمه مختلف صحبت کردن در مستحبات، ما دلیل داریم ائمه بنایشون بر مواسعه بوده، یعنی بنایشون بر اختلاف کلماتشون بوده، لعلا یؤخذ برقابهم. اما در واجبات ما همچه دلیلی نداریم. نه، در اختلاف در مواقیت صلات بود و همینطور اون روایتی که فرمود که ما سخنی میگیم که 70 توجیه داره و ان عندي منها 70 مخرجا، اونم ظاهرا در مستحبات بوده. ممکن قضیه خارجی است، نفرمود که در واجبات، که موردی بود که اختلاف داشت کلمات امام، شاید در مستحبات بود. حالا اجازه میفرمایید بحث رو دنبال کنیم. طریق حل دیگر طریقی است که مرحوم حاج مرتضی حائری فرموده بود که جمع واوی کرد، فرمود اگر بعد از رکوع یادش بیاد تکبیرت الاحرام نگفته است، ولی تکبیرت الرکوع گفته بوده است. این نمازش صحیحه. خب عرض ما به ایشون اینه که آقا این جمع عرفی بین روایاته که روایت با هم تعارض دارن. یه روایت میگفت بعد از رکوع اگر یادش بیاید یعید السلام، و فرض متعارف هم در اون زمان این بود که تکبیرت الرکوع میگفتن، ملتزم به مستحبات بودن، و در یک روایت دیگه اصلا سریعا فرمود که ایجزه او تکبیرت الرکوع قال لا تجزه او هو و یعید السلام. اگر میخوایید علل قاعده حساب کنید که آقا تکبیرت الاحرام که عنوان قصدی نیست، ما تکبیر گفتیم قبل از رکوع، این بشه به جای تکبیرت الاحرام، فوقش بعد از او باید حمد و سوره میخواندیم، حمد و سوره نخواندیم از روی عذر القراءت و سنه، فمن ترک القراءت متعمدن اعاد الصلاه و من نسیه فلا شیء علیه. میگوییم آقا این که شما میفرمایید تکبیرت الاحرام عنوان قصدی نیست، این خلاف ظاهر روایات. ظاهر روایات اینه که تکبیرت الاحرام تکبیرت الافتتاح، و همین که میگه نسیه تکبیرت الاحرام حتی کبر الرکوع یا اجزه تکبیرت الرکوع یا لا تجزه تکبیرت الرکوع، ظاهرش اینه که اینها و هم اختلاف دارن، اختلافشون هم به قصد ولی ظاهرش که یکیه که هر دو الله اکبره. و ارتکاز متشرع همینه، ارتکاز متشرع تکبیر برای رفتن به رکوع را مثلا تکبیرت الاحرام نمیدونه، علاوه بر این که خب روایات وقتی تعارض کرد اطلاق دلیل، اطلاق یعنی وقتی روایات تعارض کرد، اگر میخواید رجوع کنید به عام فوقانی لا صلات به غیر افتتاحن، خب این بحث شما جا داره، کل این روایات رو کل عدم حساب کنید و رجوع کنید به عام فوقانی، اونجا ادعا کنید تکبیرت الاحرام عنوان قصدی نیست. ولی در مرحله تعارض روایات ببینیم مرجح داریم یا نداریم. خب روایات عامره به عاده مرجح داره، حداقل طبق نظر شما بزرگان اجماع اصحاب کثرت روایات 7 روایت بود داله بر عاده، اجماع اصحاب بر طبقش بود، این مرجح داره. اگر این مرجحات نبود تعارض و تساقط میکردن، بعد میگفتید خب قاعده اولیه میگه تکبیرت الاحرام عنوان قصدی نیست، دلیل بر عنوان قصدی بودنش نداریم، تکبیرت الرکوع جای تکبیرت الاحرام میشینه، بعدش هم که حمد و سوره نخوندیم از عذر حدیث لاتعاد میگیره. اما در تعارض بین روایات اگر ما باید روایات عامره به عاده رو مقدم کنیم، این دیگه نوبت به این فرمایش شما نمیرسه. روایات عامره به عاده میگه به عاده کنین نماز را، ایشان همین جا میفهمن قصد خلاف هم مضر نیست، ایشان فرمودن قصد تکبیرت و رکوع هم بکنی مضر نیست، قصد خلاف مضر نیست. آقای حائری، آقای مرتضی حائری صریحا گفته بل لا یضر قصد الخلاف. خب به نظر ما اگر کثرت روایات عامره به عاده که می شود قطعی و صدور، سنت قطعیه، و اشتهار عمل بین اصحاب محرز بشود، اشتهار بین اصحاب محرز بشود، بله عرض می کنم اگر ما از این را بیاییم که 7 روایته قطعی و صدور که هست، احتمال تقییه هم در کل این 7 حدیث احتمال موهومیه که در کل این 7 حدیث امام تقییه کرد، اشتهار عمل بین اصحاب هم محرز بشه که اینها بعید نیست، خب ما راهی پیدا میکنیم برای ترجیح طایفه اولا. اگر تشکیک بکنید در این مطالب ما، بگید احتمال تقیه در هر 7 روایت است، فرض اینه که اون خاصا تعارض کردن، 7 روایت بود، احتمال تقیه در کل این 7 روایت انصافا عرفی نیست، ولی اجازه بدید اگر نپذیرید مثال خویی بابا راست حسینی بگید نمیپذیریم این اجماعها تعبدی نیست مدرکی است ما قبول نداریم، مثال خویی گفتم، خیلی خوب بگید 7 روایته قطعی و صدور بودنشون که نمیتونید نفی کنید، لابد باید بگید قطعی الجهنی است، و الا اگر هم قطعی و صدور هم قطعی الجهن که باید بهش عمل کنیم دیگه، این مشکلمون چیه؟ اگر تشکیل کردید گفتید نه حالا قطعی و صدور رو که نمیشه تشکیل کنید، چون فکر نمیکنم اینقدر بی انصاف باشید، اجمالا قطعی و صدوره، فقط احتمال میدید که کل عفر باید تقییتا صادر شد. خیلی اگر واقعا این احتمال رو میدید تعارض میکنن با طائفه ثانی، تعارض و تساقط. حدیث لاتعاد هم که نتونستیم مرجع فوقانی قرار بدیم، مرجع اعلا ما ادله است که میگه تکبیرت الاحرام جزء است برای نماز و مقتضای ادله جزئیت تکبیرت الاحرام بطلان نماز است در فرض ترک تکبیرت الاحرام. طائفه اولا قطعی و صدور، اگر احتمال تقیه در طائفه اولا موهوم باشد که موهوم هست، چون هفت روایت همش بدای تقیه صادر شده، یعنی دوایی تقیه تو هر هفت حدیث باشه، این احتمال به نظر ما مهمه. و اگر دایی تقیه بود قدما اعرف بودن به اینکه آیا این احادیث به خاطر تقیه صادر شده یا نه، مشهور نمیشد بین فقهاء متقدمین ما. حالا اجازه بفرمایید، با این بیان ما میگیم طائفه اولا مقدم. اگر این بیان رو قبول نکنید، ما ادعامونه که تعارض میکنن هر دو طائفه، رجوع میکنیم به دلیل جزئیت تکبیرت الاحرام. آقا اشکال میکنن، آقا اشکال میکنن، حدیث رفت که اصل عملی است، رفع النسیان رو که ما قبول نداریم که رفع جزئیت میکنه، واقعا رفع النسیان عذر ظاهری است، رفع جزئیت نمیکنه، از ادله اجزاء نیست به نظر ما. آقا فقط یک مطلبی میگن که مطرح هم است که آقا اگر ما طائفه اولا را مقدم نکردیم، یه وقت طائفه اولا رو مقدم میکنید، حالا یا به خاطر اینکه موافق شهرته که آقای بروجردی فرمود، یا به خاطر اینکه قطعی الصدور و قطعی الجهاز، چون احتمال تقیه در هر هفت روایت عرفی نیست که ما عرض کردیم، خب عرفی نیست، اما اگر طائفه اولا رو ترجیح نمیدید بر طائفه ثانیه، و چرا طائفه ثانیه رو ترجیح نمیدید؟ طائفه ثانی که مخالف عامه است، مخالف مشهور عامه است، طائفه ثانیه چرا ساقط بشود؟ اگر طائفه اولا مرجح دارد فهوه، ولی اگر ندارد نگید تعارض و تساقط، طائفه ثانیه مرجح دارد چون مخالف عامه است و باید به طائفه ثانیه عکس بکنیم. بعد از یه اختلاف بین طائفه ثانیه هم حل کردیم، این اشکالی است که ممکنه به ما بشه. انشاءالله جواب این اشکال رو روز شنبه عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.